بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. درود و سلام بی پایان به آستانه پرنور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان و عرض سلام و ادب خدمت شما حضار گرامی. امیدوار هستم که دقایق و ایام شما سرشار از برکات الهی بوده باشد. در ادامه مباحث تاریخی خودمون که در سال دهم هجری قرار داشتیم، در جلسه پیشین اعزام امام علی علیه السلام به یمن بود که به وسیله پیامبر دستوراتی داده شد تا امام علی علیه السلام در منطقه تازه مسلمان شده یمن اونها رو به اجرا در بیاره. ببینید دوستان، مرور تاریخ صدر اسلام به ما این آگاهی رو میده که اطلاعات نسبت به رفتار کسانی که در صدر اسلام حضور داشتند، از پیامبر بزرگوار بگیریم تا رفتار مولا علی علیه السلام و تا صحابه معروف، دانستن اینها منشأ بسیاری از تحولات و سرنوشت سازی هایی هست که ما به عنوان آموزه‌های وحیانی و قبول رسالت پیامبر بزرگ و الگوگیری از رفتار پیامبر و اهل بیت برای ما یک تابلوی روشن و انکارناپذیری است. بخشی از این تدابیر پیامبر در قالب سریه علی ابن ابی طالب به یمن و دستاوردهای حضور مولا علی علیه السلام در یمن مورد بررسی واقع میشه. اینکه اعزام امام علی به یمن و نتایج مهم اون چه مواردی رو در بر داشته بین مفسران و تاریخ نگاران اختلافات اقوال وجود داره، اما حضور امام علی در یمن که در حقیقت نوعی تداوم رسالت الهی پیامبر در اون منطقه قرار داشته، یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل آشنایی یمنی ها با اسلام و توسعه حکومت اسلامی هست. شاید حضور امام علی علیه السلام در یمن و گرایش های یمنی ها به اسلام به وسیله امام علی و با حضور رفتار و سیره ایشون باعث شده بود که یمنی ها در گرایش های سیاسی و مذهبی خودشون بیشتر از دیگران هوادار اهل بیت بشن، هوادار امام علی علیه السلام بشن و متناسب با ساختار جمعیتی خودشون در کشورهای مختلف اسلامی در دگرگونی‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و حتی نشر معارف اهل بیت و آموزه‌های وحیانی بتونن اینها سهم مؤثرتری نسبت به بقیه داشته باشن و در عرصه تاریخ اونها رو پیاده کنند. روابط آقا رسول الله با یمنی ها از دو جنبه قابل بررسیه. یکی اینکه نمایندگان قبایل یمنی به صورت فردی و گروهی در هرزگاه تاریخی به مدینه می اومدن و خود این رفت و آمدها اسباب آشنایی اونها رو با اسلام فراهم کرده بود و گاهی هم با اعزام نمایندگانی به شهر مدینه از اخبار جدید این شهر آگاه می شدن و بسیار بسیاری از اونها که آمده بودند در مدینه خبر بگیرند، در همونجا با دین جدید آشنا می شدند و به اسلام جوان می پیوستند. این مسئله بسیار مهم هست. چرا؟ چون همین رفت آمد فرصتی رو فراهم آورده بود تا پیامبر بزرگوار در راستای نشر اسلام و زدودن آثار شرک و کفر در یمن اقدام بکنه. در بررسی روابط قبایل یمنی با آقا رسول الله این مطلب روشن میشه که بیشترین، مهمترین و مؤثرترین شیوه ارتباط و آشنایی یمنی ها با اسلام از طریق همین کارگزاران بوده، از طریق مبلغان اسلامی به یمن بوده و از طریق به خصوص اعزام امام علی علیه السلام به یمن اتفاق افتاده بود. به همین دلیل آثار و پیامد حضور امام علی در یمن انقدر تأثیرگذار بوده که گاه محور تحلیل و توصیف برخی از تاریخ نویسان در صدر اسلام شده بود. به همین دلیل حضور امام علی علیه السلام در یمن باعث اسلام پذیری عمومی قبایل عرب در قسمت جنوب و توسعه حکومت اسلامی، نفوذ فرهنگ وحی و محکم شدن مبانی اسلامی در یمن، همه اینها به خاطر حضور مولا علی علیه السلام در یمن بود. قسمت دیگری از تدبیرهای آقا رسول الله نامه های متعددی هستش که ایشون برای کارگزاران خودش در یمن میفرستاد، برای مردم یمن. برخی از اونها رو امام علی علیه السلام شخصا نوشت و پیامبر به ویژه از همکاری و مشارکت بسیاری از قبائل یمنی در رسیدگی به امور داخلی و غلبه پیدا کردن بر مشکلات دین اسلام که در یمن ایجاد شده بود، برای رفع اون مشکلات نامه‌نگاری می‌شد. این گروه در حقیقت بسیاری از حوادث سرنوشت سازی که در صدر اسلام در یمن رخ داده بود به عنوان حضور فعال مسلمین در یمن قلمداد می کردن. ابن هشام در سیره خودش جلد 4 صفحه 241 در اونجا آورده که پیامبر در طی 2 سفر امام علی رو همراه خالد ابن ولید به یمن فرستاده، در صورتی که در تاریخ کامل ابن اسیر و تاریخ یعقوبی و چند تاریخ دیگر اینطور نوشتن که خالد ابن ولید در این سفر همراه امام نبود. مهمترین و بهترین این گزارش ها رو واقعی در کتاب خودش نوشته. نوشته که پیامبر در رمضان سال 10 هجری علی ابن ابی طالب رو با 300 نفر به یمن فرستاد و این اولین سپاهی بود که در حقیقت وارد مناطق یمن می شد. اما گروهی تصور کردند که اون حضرت برای پیکار با یمنی ها اومده، به همین دلیل مقابل لشکر امام علی سفارایی کردن، عاقبت هم شکست خوردن. بعدم مصالحه کردن و دعوت امام علی رو اجابت کردن، خمس غنائم رو دادن که به مدینه فرستاده بشه. بعضی از محدثین اهل سنت مثل بخاری و یا ابن قیم جوزی، اینا معتقدند که پیامبر علی رو برای دریافت خمس به یمن فرستاد، یعنی قبلا یمن به وسیله خالد ابن ولید مسلمان شده بوده، پیامبر علی رو برای دریافت خمس و زکات و آموزش احکام دین و قرآن به یمن فرستاد، در حالی که ابن هشام و واقدی اینا در کتاب‌های تاریخ خودشون نوشتن که علت اعزام امام علی به یمن دریافت صدقه از یمنی ها بوده. این علت اعزام امام علی در این کتاب‌ها مختلف هست، اما در بین گزارش‌های موجود تاریخی عنوان زکات قید نشده. با توجه به موارد شمول و مصارف زکات به نظر میرسه عبارت صدقات میتونسته این موضوع رو هم در بر بگیره، یعنی زکات رو. هر حال ابن هشام در همون منبعی که خدمتتون عرض کردم جلد 4 صفحه 246 در اونجا مینویسه که پیامبر علی رو بر امور صدقات نجران گماشت و در تعریف و تشریح این جریان میگه که پیامبر علی رو به یمن فرستاد تا از مردم یمن خمس دریافت کنه، با این توصیف چون دریافت مالیات پس از قبول تبعیت یا تصرف یک منطقه بوده، میشه گفت که اعزام امام علی علیه السلام در حقیقت پس از مسلمان شدن مردم یمن بوده، یا دست کم سرسپردن به حکومت اسلامی که مقرش در مدینه بوده در دوره امام علی علیه السلام در یمن اتفاق افتاده. در نتیجه میتونیم بگیم که مأموران جمع آوری خمس و صدقه در اون زمان از هم جدا بودند. به کسانی که به دریافت خمس می رفتند مخمسین و به کسانی که برای جمع کردن صدقه می رفتند مصدقین گفته می شد. با بیان این مسئله ما می تونیم بگیم که آیا امام علی بدون اینکه مأمور دریافت خمس و صدقه باشه فقط مأمور جمع آوری مالیات بوده؟ بر اساس یک چنین نتیجه‌ای امام علی به عنوان صدقات میزان هر چیزی رو مشخص می‌کرده و اونو به مأموران مالیاتی که تحت عنوان مصدقین بودن ابلاغ می‌کرده. از طرف دیگه با توجه به اینکه ثروت قبایل یمن بیش از اون که از محصولات کشاورزی باشه از دامداری و پرورش چارپایان بوده، میشه گفت که دریافت مالیات از این قسمت مشمول صدقه می‌شده. نکته دیگری که ما باید از تأثیرات امام علی علیه السلام در یمن مطرح بکنیم مسئله قضاوت و تشریح احکام و آموزش قرآن به یمنی ها بوده. در گزارش تاریخی واقدی در کتاب خودش صفحه 363 آورده که درباره قضاوت امام علی از پیامبر درخواست میکنه که به او اجازه بده در خصوص حادثه‌ای که مورد اختلاف مردم بود داوری کنه. از جنس کلام امام و نقل خبر استنباط میشه که علی علیه السلام از جانب آقا رسول الله مأمور این مسئله بوده، یعنی بیان صریح آقا رسول الله زمانی که امام علی رو به یمن میفرسته این مطلب رو تایید میکنه. وقتی که امام علی از پیامبر در باره مسئولیت سخت داوری میپرسه، پیامبر به ایشان میفرمایند که ان الله سیهدی قلبک و یثبت لسانک، همان خداوند قلب تو رو هدایت کنه و زبان تو رو درباره حق ثابت قدم نگه داره. پس از دلایل این مطلب که امام علی علیه السلام در یمن به قضاوت پرداخت، خطاب به مردم بود که گفت اگر قضاوتش را نپذیرفتند حقی بر هیچ کس نیست تا اینکه آقا رسول الله در موردشان قضاوت کند. این از مصادیق داوری بوده و قضاوت در یمن بوده. در کتاب ها هم هست که درباره کودکی که 3 نفر ادعای قیمومیت اونو داشتن، حل اختلاف داخلیشونو پیش امام علی آوردن و هنگامی که امام علی در یمن بود قضاوت کرد. قضاوت های امام علی در کتاب خاصی هست و به طور پراکنده هم در کتاب‌های مختلف زندگی ایشون هست. عده‌ای بر این باورند که امام علی علیه السلام نه فقط برای مأمور زکات یا برای قضاوت و تشریح احکام و آموزش قرآن بوده، بلکه در میان کارگزارانی که در یمن بوده اختلاف به وجود آمده بود، امام علی رو پیامبر میفرسته اونجا که این اختلافات رو حل کنه. و یا دلیل دیگر اعزام امام علی علیه السلام به وسیله پیامبر این بوده که در این منطقه پیامبر علی رو فرستاد تا اسلام رو به مردم معرفی کنه و اونها رو به حقیقت اسلام آشنا کنه. نکته مهم اینه که با توجه به تدابیر دیگر آقا رسول الله که هر کدوم در جای خودش مسئله مهمی بود، در این قسمت هیچ کس به جز علی علیه السلام توانایی انجام چنین رسالتی رو نداشته که چه کار بکنه که بتونه پیامدهای عمیق اسلام رو، حقانیت دین رو، آموزش احکام رو، آموزش قرآن رو، آشنا شدن با وحی رو، آموزه های دقیق اخلاقی و رفتاری و گفتاری بر اساس احکام الهی در قرآن رو، هیچ کس به جز علی توانایی آموزش چنین کاری رو به مردم یمن نداشته. به همین دلیلی که پیامبر علی رو به یمن میفرسته و آثار و پیامدهای مأموریت امام علی علیه السلام به یمن هم بیانگر همین فلسفه هستش که چرا پیامبر از علی حمایت میکنه برای فرستادن او به یمن و برگرداندن خالد ابن ولید از اونجا. اینه که ما میتونیم قضاوت تاریخی بکنیم که قبیله همدان با دعوت علی و با مشاهده رفتار علی و با قضاوت‌های معتدلانه علی همشون اسلام آوردن و ارادت ویژه برخی از قبائل یمنی مثل مزهج، مثل همدان، مثل قبائل دیگه، ارادت اینها به امام علی علیه السلام و اهل بیت از جمله آثار حضور علی در یمن بوده. این مطلب رو ما می توانیم در بهار الانوار مجلسی جلد 21 صفحه 357 تا 364 این موارد رو مشاهده کنیم و اینها همه دلایلی است در تأیید و تحسین اسلام پذیری قبائل یمنی از جانب پیامبر و نقش امام علی علیه السلام در این وسط. وقتی امام علی این جریان رو برای پیامبر نوشت، اون حضرت فرمود که سلامون علی همدان، سلام بر مردم همدان، درود بر مردم همدان. دوباره اینو مطرح کرد. ارادت یمنی ها پس از رحلت پیامبر هم ادامه داشته و در گرایش های سیاسی و مذهبی اونها در بسیاری از عرصه های سرنوشت ساز که پس از پیامبر بحران های بسیار زیادی وجود داشت و نفاق غلبه کرده بود، یمنی ها بودند که با شاخص قرار دادن ولایت علی ابن ابی طالب و الگو قرار دادن علی ابن ابی طالب تونستن مسیر صحیح رو انتخاب کنند. به ویژه که بسیاری از بزرگان یمنی در زمره اصحاب پیامبر و هواداران و کارگزاران اهل بیت محسوب می شدن و اینها نقش مؤثری رو در حفظ معارف اسلامی ایفا کردند. ما از میون مشاهیر معروف یمن که نزد پیامبر هم اعتبار بسیار زیادی داشتن میتونیم به اویس قرنی، عمار یاسر اشاره بکنیم. امام علی علیه السلام در یمن به تبیین نقش و جایگاه آقا رسول الله سهم بسیار زیادی داشت، چرا که با رفتن مولا علی علیه السلام به یمن فضائل ایشون، مناقب ایشون، رفتار ایشون، گفتار ایشون چنان روی یمنی ها تأثیر گذاشته بود که میشه گفتش که ایمان یمنی ها به اسلام با ورود علی ابن ابی طالب به یمن گره خورده. به عنوان نمونه پیامبر در پاسخ به شکایت عده‌ای از مسلمان ها که همراه مولا علی به یمن رفته بودند، در جواب شکایت اونها به اونها گفتش که من عزا علیان فقط عزانا، هر کسی که علی رو اذیت بکنه انگار که منو داره اذیت میکنه. چرا؟ چون این گروه خواستار اون بودن که پیش از رسیدن اموال جمع آورید شده به بیت المال سهم سپاهیان تقسیم بشه. ظاهراً فرمانده های قبلی چنین کاری رو میکردن، اما علی میگه تا پیامبر این کار رو نکنه من کاری نمی کنم، پیامبر باید تقسیم بکنه. علی از این امر امتناع میکنه و همین امتناع کردن علی هست که زمینای شکایت فراهم میشه. سرزمین یمن در روزها و ماهای زندگی آقا رسول الله و بعد از رحلت پیامبر دغدغه های بسیار زیادی رو در اون منطقه از سر گذروند. کسانی که ادعای پیامبری میکردند، کسانی که مرتد شده بودند و خود یمنی ها که طرفدار امام علی علیه السلام بودند با اونها مقابله کردند. در حقیقت منطقه یمن معرکه درگیری مسلمان ها و مرتدانی بود که مدعی رهبری و ریاست سرزمین یمن شده بودند و مدعی این بودن که میتونن مردم رو با هم همراه کنند و یه قدرتی رو تشکیل بدن در برابر آقا رسول الله. به همین دلیل پیامبر برای صیانت از حریم شریعت و برکات ناشی از اون به شدت با این انحراف مقابله کرد. از جمله این انحرافات ادعای نبوت اسود انسی بود که انشالله ما بعداً به این مطلب میپردازیم و مرتد شدن عمرو بن معدی که پیامبر ضمن صدور دستورهای لازم بزرگان یمنی رو در برابر اسود انسی بسیج کرد و با توجه به تدبیرهای اون حضرت بود که اتحاد و یگانگی و شجاعت مسلمون ها دست به دست هم داد و تشکیلات مرتدان رو به هم ریخت و این فتنه‌ای که در اواخر عمر پیامبر به وجود آمده بود و داشت مسئله سازی میکرد در یمن با هوشیاری پیامبر و مولا علی علیه السلام اون فتنه به هم ریخت و به خواستهای خودشون موفق نشدن. بعد از این حکایت ها و داستان ها و بعد از رحلت پیامبر، در حقیقت پیام توحید بقیه کشورهای دیگر رو فرا گرفت و تحولات داخلی جامعه اسلامی، اوضاع ناپایدار مناطق ایران، روم، این مسائل سربازان اسلام رو راهی مرزها کردش و رابطه میان فتوحات و دستگاه خلافت خود این داستانی بود که به خصوص بعد از واگذاری منصب خلافت از جانب ابوبکر به عمر، تغییرات بسیار زیادی در مسئله فتوحات و موفقیت‌های روزافزون برای مسلمان‌ها به وجود آمده بود. در این زمینه قبائل یمنی همراه رؤسای خودشون همه راهی مدینه شدند و در مرزهای ایران و روم استقرار پیدا کردند. ببینید، یمن بسیار مهم بوده و وجود امام علی علیه السلام یمنی ها رو به گونه ای تربیت کرده بود که در میان اونها مؤمنان خالص بسیار زیاد بودند. از میان این انسان های برجسته ما میتونیم از فردی به نام مالک ابن حارث نخعی که از یاران نزدیک امام علی علیه السلام هم میشه اشاره بکنیم، که این فرد به مدینه میاد و بعد به شام اعزام میشه در مرز ایران و روم. اون چی که مورد توجه هست اینه که انگیزه مالک ابن نخعی در حضور فتوحات این هست که مالک به عنوان یکی از ارادتمندان اهل بیت مجوز حضور همراهی با سپاه اسلام رو در کنار امام علی علیه السلام پیدا میکنه. واقعی در کتاب خودش مینویسه که مالک در مدینه قبل از دیگران با علی دیدار میکنه. این نوع نگاه در نحوه بروز و ظهور یاران امام علی علیه السلام و شیعیان اهل بیت در صحنه های مختلف فتوحات و عرضه اسلام به مردمان مناطق دیگه بسیار مشهود هستش، تا جایی که میشه گفت ارادتمندان اهل بیت مبلغ اسلام از دریچه ولایت علی ابن ابی طالب بودن. به همین دلیل هست که اولین رویارویی های کشورها و مناطقی مثل مدائن با اسلام در حقیقت با آموزه های شیعی مولا علی علیه السلام عجین شده. یا فرد دیگری مثل عمار ابن یاسر که یکی دیگر از صحابه های یمنی پیامبر به حساب میاد. البته خانواده عمار در مکه اسلام آورده بودند، نه در یمن، اما در فضای جامعه شناختی جزیره العرب تعاملات قبیله‌ای و جایگاه این قبیله ها در تحولات تاریخ اسلام سبب شده بود تا نقش عمار در تاریخ این تحولات به عنوان یکی از پیامدهای مهم مأموریت امام علی به یمن مورد بررسی قرار بگیره. اینه که بعد از رحلت پیامبر و ایجاد حکومت اسلامی به وسیله خلفا، یاران و هواداران امام علی علیه السلام در یمن به قدری خوب رشد کرده بودند که اداره خیلی از کشورها رو و شهرها رو و اداره بعضی از پست‌ها رو اینا به عهده داشتن. مثلا خلیفه دوم عمار یاسر رو به امارت کوفه منصوب میکنه، گرچه بعد از اون عزلش میکنه طبق دستور عمر، عمار ابن یاسر مسئول برگزاری نماز و اداره لشکر میشه. عبدالله ابن مسعود انصاری و عثمان ابن حنیف انصاری، اینا همشون به ترتیب مثلا مسئول تقسیم بیت المال و امور قضایی در کوفه بودن. خلیفه پس از مدتی البته عمار رو از کوفه عزل میکنه و به جاش مغیرت ابن شعبه رو به جای اون منصوب میکنه. گرچه میان عمار و ابو موسی اشعری هم در امور نظامی و اداری عراق اختلاف نظرهایی به وجود میاد و همزمان با فراغت ابو موسی اشعری از فتوحات ایران که به بصره برگشته بود، عمار هم از امارت کوفه برکنار شد. با تطبیق این روایت ها و گزارش ها گویی که نوعی رقابت میان کوفیان و بصریان وجود داشته. ابو موسی اشعری وجود عمار رو اساساً مانعی برای رسیدن به پست و مقام خودش میدیده. برای همین میگیم این احتمال وجود داره که علت برکناری عمار ابن یاسر در حقیقت تخطی او از دستورهای خلیفه است، یا اونطور که کتابهای تاریخی مطرح کردن سستی در انجام وظیفش بوده. و باید بگیم که اسناد و مدارک اینطور نشون میده که اموری که خلیفه به عمار محول کرده بود همه انجام شده بود، گویی یه نوع دسیسه های وجود داشت. یعنی با توجه به مواضع عمار نسبت به حوادث تاریخ صدر اسلام، معلوم میشه که عمار در پیروی از سیره رسول الله و تبعیت از اهل بیت به رهبری امام علی علیه السلام قرار داشته و از حیث نظری و عملی با تفکرات خودش از دستگاه خلافت انتقاد میکنه و نسبت به نظرگاه هایی که از سقیفه بیرون میومد همسو خودش رو نشون نمیده. در دوران امام علی علیه السلام هم حضور یمنی ها بسیار توسعه داشت، تا اونجایی که بسیاری از اونها بر بیش از یک ولایت منصوب می شدن، مثل مالک ابن نخعی، همون مالک اشتر معروف در تاریخ، که در این دوران به ترتیب استاندار جزیره، استاندار آنات، نصیبین، موصل، سنجار و در نهایت هم فرماندار مصر بود. کمیل ابن زیاد نخعی که دعای کمیل رو معروف ما داریم از او، یکی دیگر از مشاهیر یمنی هست که از جانب امام علی علیه السلام به عنوان والی و فرماندار منطقه هیت منصوب شده بود. کمیل در برابر غارت‌های معاویه در شمال عراق خیلی ممانعت ایجاد کرد، خیلی جلوی معاویه ایستادگی کرد. عده دیگه از کارگزاران امام علی که همه شیعه و هوادار مولا علی علیه السلام و اهل بیت بودند و اهل یمن بودند، چند تاشون رو نام میبریم و بحثمون رو به پایان میبریم. افرادی مثل مخنف ابن سلیم، حارس ابن ابی حارس، قیس ابن عباده خزرجی، ابوالاسود دوئلی، مالک ابن کعب ارحبی، سلیمان ابن سرد خزائی، حذیفه ابن یمانی، ابو قتاده انصاری و عمر ابن سلمه، نعمان ابن عجلان و بسیاری دیگر که میشه گفتش که اینها و بقیه یمنی ها نقش بسیار زیادی در دوران خلافت امام علی علیه السلام داشتند که نسبت به دوران سه خلیفه پیشین چه از لحاظ کمی چه از لحاظ کیفی بسیار بیشتر بوده در دوران امام علی. دلیلش هم اینه که یمنی ها به وسیله مولا علی علیه السلام و به آداب علی علیه السلام با اسلام و احکام اسلام با قرآن و روح رسول الله اینها آشنا شدند و همین دلیل اینها پایمندی خودشونو به آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت در صدر اسلام و در طول تاریخ نشان دادند. خب بحث مفصلی بود نسبت به یمنی هایی که به دست مولا علی علیه السلام اسلام آوردن و با روح اسلام از طریق مولا آشنا شدن. بحثمون رو در اینجا به پایان میبریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.